با سلام مجدد و روزتان بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 قبل از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی به همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه باز هم خواهید شنید که یک قماندان نیروهای ناتو میگوید سربازان آمریکایی باید قبل از برگزاری انتخابات به افغانستان برسند. مقامات آمریکایی میگویند معاون وزارت خارجه آن کشور نامه‌ای را از سوی رئیس جمهور باراک اوباما در مورد افغانستان با مقامات ایندی سپرده است. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم میز مدور این هفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از اینکه به نشر گزارش‌ها بپردازیم، خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم.
انفجار صبح امروز در شهر قندار جان 3 تن را گرفت و 2 تن دیگر را زخمی ساخت. در نتیجه تازه‌ترین عملیات نظامی طوفان در بالا مرغاب ولایت بادغیس 4 طالب مسلح کشته و 3 تن آنان جراحت برداشتند. و در اخبار جهان میشنوید که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید از حمله مسلحانه بر موزیم یادگاری هالیوکوست در واشنگتن تکان خورده و غمگین شده است. انفجار صبح امروز در شهر قندار جان 3 تن را گرفت و 2 تن دیگر را زخمی ساخت. عبدالخالق همدرد مدیر مبارزه با جرایم جنایی ولایت قندار بر رادیو آزادی گفت ماین صبح امروز در موتر کارمندان کابل بانک در دوراهی قندار انفجار نمود که در اثر آن 3 محافظ این بانک کشته و 2 تن دیگر را زخمی ساخت. مسئولیت حادثه را تا هنوز کسی به دوش نگرفته و اما پلیس میگوید که تحقیقات در زمینه آغاز شده است. مقامات محلی در ولایت بادغیس میگویند که عملیات نظامی علیه مخالفین مسلح دولت در ولسوالی بالا مرغاب این ولایت وارد دومین مرحله خود گردیده است. عبدالبصیر غوری سخنگوی قول اردوی ظفر در ولایت هرات بر رادیو آزادی گفت که در نتیجه تازه‌ترین دور عملیات طوفان در ولسوالی بالا مرغاب 4 تن از طالبان مسلح کشته و 3 تن دیگر جراحت برداشتند. مرحله اول این عملیات که به طور مشترک به وسیله نیروهای افغان و بین المللی به پیش برده می شود از چندی قبل آغاز گردیده بود. قاری یوسف یک سخنگوی طالبان ادعا کرده است که در این جریان آنان 11 تن از سربازان افغان و بین المللی را کشته و 2 موتر رنجر و 1 تانک را تخریب کردند. اما مقامات این ادعای طالبان را رد می کنند. ده ها پروژه عامل منفع در 6 ولسوالی ولایت خوست تکمیل و بهره برداری سپرده شده است. انجینیر محمد عمر رئیس انکشاف دهات ولایت خوست بر رادیو آزادی گفت که این پروژه ها در چارچوب برنامه‌های همبستگی ملی در بخش های اعمار پلچک ها، دیوارهای استنادی، تمدید برق و خیاطی که به هزینه 45 میلیون افغانی از بودجه وزارت احیا و انکشاف دهات به اجرا گذاشته شده بود. ریاست انکشاف دهات ولایت خوست گفته است که از این پروژه ها 7200 خانواده استفاده می کنند. با گفته ای وی چندی قبل نیز شماری از این پروژه ها که در این ولایت تکمیل گردیده بود و بهره برداری سپرده شده است. یک ماین در ولایت هرات قبل از اینکه انفجار نماید از سوی مسئولین امنیتی کشف و خونسا گردید. نورخان نکزاد سخنگوی قماندانی امنی ولایت هرات بر رادیو آزادی گفت روز این ماین در محوطه لیسه دخترانه عاطفی جابجا شده بود که قبل از انفجار خونسا شد. مسئولین امنیتی میگویند در ارتباط قضیه 13 تن را بازداشت کردند که آنها در این روزها باعث اذیت دختران مکتب نیز شده بودند. و امروز به اساس گزارش صرافی امینجان خوستی نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در کابل این گونه تبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 50 افغانی، 1 یورو 70 افغانی، 1 پوند استرلینگ 80 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی 25 پول، 1000 تومان ایرانی 50 افغانی 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 621 افغانی. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
مجلس سنای امریکا دیروز نامزدی جنرال استنلی مکریستال را به حیث قماندان عمومی نیروهای امریکایی و متحدین در افغانستان تصویب کرد. اداره باراک اوباما رئیس جمهور امریکا به دنبال اعلان استراتژی جدید در قبال افغانستان و پاکستان و تمرکز روی مأموریت افغانستان، جنرال دوید مکرنان قماندان عمومی نیروهای ناتو و امریکایی را از این مقام برکنار و جنرال مکریستال را به عوض وی در این مقام معرفی کرد. انتظار می رود جنرال مکریستال در روزهای نزدیک وارد کابل شود و فرماندهی نیروهای 56 هزار نفری ناتو را به عهده گیرد. مقامات 8 کشور عضو ناتو که در چارچوب آیسف در جنوب افغانستان اسکر دارند دیروز نشست غیر رسمی را در هلند تشکیل دادند. یک سخنگوی وزارت دفاع هلند بر رسانه‌های غربی گفته است که وزرا و مقامات ارشد نظامی آمریکا، کانادا، بریتانیا، هلند، دنمارک، استرالیا، رومانیا و استونیا در این ملاقات که در قصر والکنبورگ دایر شد شرکت داشتند. وزیر دفاع هلند گفته است که در این نشست که امروز هم ادامه خواهد یافت درباره فساد اداری، مواد مخدر، پیشرفت‌های پلیس ملی و هم انتخابات ماه اسد در افغانستان گفتگو صورت می‌گیرد. هلند تا ماه نوامبر امسال قماندانی نیروی 40,000 نفری آیسف در افغانستان را به عهده دارد. مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ایران به پایان رسیده و رای دهندگان برای شرکت در انتخابات فردا آمادگی می‌گیرند. رئیس جمهور فعلی محمود احمدی نژاد که خواهان پیروزی برای یک دوره 4 ساله دیگر است، با رقیب میانه‌رو خود میرحسین موسوی، صدر اعظم اسبق ایران و دو تن دیگر مهدی کروبی و محسن رضایی رقابت می‌کند. او روز چهارشنبه در آخرین روز کمپاین انتخاباتی خود گفت:
اونها دولت را به دروغگویی متهم کردند. از یک طرف دیگر به دولت میگویند چرا اینقدر زیادی شجاع هستی؟
اما آقای احمدی نژاد با اتهامات به خاطر حل نکردن مشکلات اقتصادی مورد انتقاد رقبا و عهده‌ای از مردم مواجه است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید حمله دیروز بر موزیم یادگاری هولوکاست در واشنگتن او را تکان داده غمگین ساخته است. هولوکاست همسوزی یهودیان هنگام جنگ جهانی دوم را گویند. در این حمله که از جانب یک مرد مسلح صورت گرفته، یک تن از محافظان موزیم کشته شده است. رئیس جمهور آمریکا در یک اعلامیه کتبی خود گفته است که این حمله ما را متوجه می‌سازد که در برابر جریان ضد سامی و همه متعصبین باید بیدار باشیم. این حمله توسط یک مرد 88 ساله که تفوق طلب سفید پوست، ضد دولت و بدبین یهودیان و سیاه‌پوستان خوانده شده صورت گرفته است. مقامات این حمله را یک حادثه انفرادی خوانده می‌گویند که مرد مهاجم که در نتیجه فیرهای متقابل محافظان زخمی شده به شفاخانه برده شده است. و یک طیاره خطوط هوایی استرالیا که 203 سرنشین داشت بعد از اینکه در کابینه پیلوت‌ها حریق رخ داد نشست اضطراری کرد. مقامات میگویند این طیاره نو ایربس A330 که برای شرکت جت استار کار میکرد از شهر اوساکای ژاپن به سوی استرالیا پرواز کرده بود. مقامات میافزایند قبل از اینکه طیاره در یکی از جزیره های اقیانوس آرام فرود آید پیلوت‌ها توانسته بودند آتش را خاموش سازند. یک طیاره از همین نوع که در خطوط هوایی فرانسه فعال بود، هفته گذشته بعد از پرواز از برزیل به سوی پاریس در اقیانوس اطلس سقوط کرد و همه 228 سرنشین آن هلاک شدند. علت این حادثه هنوز هم روشن نمی باشد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11:09 به وقت کابل است و در برنامه حاضرین مطالب را با جزئیات خواهید شنید. یک قماندان نیروهای ناتو میگوید سربازان آمریکایی باید قبل از برگزاری انتخابات به افغانستان برسند. مجلس سنای ایالات متحده نامزدی جنرال استنلی مکریستال را به حیث قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و متحدین ناتو در افغانستان تصویب کرده است. مقامات آمریکایی میگویند معاون وزارت خارجه آن کشور نامه ای را از سوی رئیس جمهور باراک اوباما در مورد افغانستان به مقامات هندی سپرده است. در ادامه امین برنامه نگاهی به روزنامه‌های امروز چاپ کابل و هم مرور به مطبوعات غرب داریم. در مورد سفر نماینده خاص آمریکا در امور شرق میانه نیز مطلب را خواهید شنید. بعد از گزارش و مطالب خبری در نیمه دوم میز مدور این هفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. یک قمندان نیروهای ناتو میگوید هزاران سرباز تازه نفس آمریکایی که به جنوب افغانستان اعزام میشوند باید قبل از آغاز انتخابات آینده ریاست جمهوری به این کشور برسند. همزمان با این واشنگتن از متحدینش خواسته است تا در عملیات افغانستان سهیم بمانند. سلطان محمد سرور جزئیات در این مورد را بر اساس گزارش‌های آژانس‌های غربی پیشکش می‌کند.
تورن جنرال ماد دیکروف قماندان نیروهای ناتو در جنوب افغانستان دیروز گفت که ما اطمینان کامل داریم که عساکر اضافی قبل از آغاز انتخابات ماه اسد در مناطق مربوطه جابجا ساخته خواهند شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعزام 21,000 عسکر تازه نفس به افغانستان را تصویب نموده تا اوضاع جنگ در این کشور را تغییر دهند. جنرال دیکروف گفت که هدف ما این است که قوای اضافی قبل از آغاز انتخابات انتشار یابند، به این معنا که ما عساکر و تجهیزات را قبل از انتخابات در ساحه خواهیم داشت تا این عساکر با شرایط افغانستان بلد شوند. جنرال هالندی ناتو که قرار است قماندانی نیروهای ناتو در جنوب افغانستان را به نظامیان برطانوی بسپارد، این اظهارات را در اجتماع دیروز وزرای دفاع 8 کشوری که در جنوب افغانستان عسکر دارند در هالند بیان داشت. کشورهایی که در جنوب افغانستان عسکر دارند آمریکا، بریتانیا، هالند، کانادا، استرالیا، استونیا، دانمارک و رومانیا هستند. در حالی که آمریکا هزاران عسکر تازه نفس خود را به افغانستان اعزام می‌دارد، واشنگتن در این اجتماع غیر رسمی از متحدین خواستار شده تا در عملیات رسمی در افغانستان سهیم بمانند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا بعد از دیدار یک مقبره در هالند که عساکر آمریکایی که در جنگ دوم جهانی کشته شده‌اند در آن دفن شده‌اند گفت که امروز ما درگیر یک جنگ دیگری هستیم که اهداف آن مثل جنگ جهانی دوم واضح می‌باشند. او گفت که ماموریت افغانستان را چون برای امنیت اروپا و آمریکا مهم می باشد نباید کم اهمیت دانست.
شنیدید که یک قماندان هلندی نیروهای ناتو می گوید هزاران سرباز تازه نفس آمریکایی باید قبل از انتخابات آینده ریاست جمهوری به افغانستان برسند. مقامات 8 کشور عضو ناتو که تحت نام ایسف در افغانستان ماموریت دارند دیروز نشست غیر رسمی را در هالند آغاز کردند. یک سخنگوی وزارت دفاع هالند به رسانه‌های غربی گفته که وزرا و مقامات ارشد نظامی 8 کشور به شمول ایالات متحده، کانادا، بریتانیا، هالند، دنمارک، استرالیا، رومانیا و استونیا در این ملاقات که در قصر والکنبورگ هالند برگزار شده بود شرکت داشتند. وزیر دفاع هلند گفته است در این نشست که امروز هم ادامه خواهد یافت درباره فساد اداری مواد مخدر، پیشرفت‌های پلیس ملی و هم انتخابات ماه اسد در افغانستان گفتگو صورت می‌گیرد. هلند تا ماه نوامبر امسال قماندانی 40,000 نفری ایسف در افغانستان را به عهده دارد. قرار است یاب ده هوبشیفر سرمنشی ناتو امروز در این ملاقات غیر رسمی نیز شرکت کند. بدان بالان کنفرانس ناتو امروز و فردا در شهر بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می شود که موضوع افغانستان نیز در آن مورد بحث قرار خواهد گرفت. البته در مورد کنفرانس بروکسل در برنامه های امروز از رادیو زودی شنیدم اینطورین و با ما باشین. کنفرانس در بروکسل بعد از اقدام دیگر آمریکا در قبال افغانستان برگزار می شود. چنانچه مجلس سنایان کشور به روز چهارشنبه نامزدی جنرال استانی مک‌کریستال را به حیث قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و متحدین در افغانستان تصویب کرده است. بدون بالا آنچی تمرکز از سوی اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در قبال افغانستان دانسته شده، ماه گذشته جنرال دیوید مک‌کرنان قماندان عمومی نیروهای ناتو از این مقام برکنار و جنرال مک‌کریستال به عوض وی در این مقام معرفی شد. انتظار می رود آقای مک‌کریستال در روزهای نزدیک وارد کابل شود و فرماندهی 56,000 نفری نیروهای آمریکایی و ناتو را به عهده گیرد. در آستانه رسیدن به کابل جنرال استانی مک‌کریستال گفته است او با یک تیم جدید جنگ و ساختار آن را در افغانستان تغییر می دهد. به گفته وی این ساختار متکی به تجارب جنگ در عراق خواهد بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:14 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنویم. مقامات آمریکایی میگویند معاون وزارت خارجه آن کشور نامه ای را از سوی رئیس جمهور باراک اوباما به مقامات هندی سپرده است. این نامه درباره روابط دو کشور و تلاش‌های آمریکا برای ثبات و استقرار اوضاع افغانستان و پاکستان بوده است. باز هم سلطان محمد سرور جزئیات این گزارش فرانس پرس را پیشکش می‌کند.
ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا برای امور افغانستان و پاکستان در اظهارات راجع به مسافرت هفته گذشته خود به پاکستان و کشورهای خلیج در واشنگتن به خبرنگاران گفت ویلیام برنز معاون وزیر خارجه این نامه را سه‌شنبه شب به مقامات هندی در دهلی نو تسلیم کرد، اما او درباره محتوای نامه تفصیلات ارائه نداشت. او گفت که حکومت آمریکا معتقد است چیزی که در افغانستان و پاکستان واقع می شود به امنیت ملی آمریکا بسیار مهم بوده و اینکه هند کشور است که آمریکا باید مشوره های نزدیکی به آن داشته باشد. هولبروک افزود که ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا این نامه خصوصی از سوی رئیس جمهور را به مقامات هند سپرد و اگر من خودم وقت می داشتم می توانستم خودم این نامه را ببرم. ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان گفت که ما هند را یک کشور بسیار مهم در منطقه می دانیم و ما می خواهیم با این کشور همکاری های بسیار نزدیک داشته باشیم. یک مقام آمریکایی که نخواست اسمش ذکر شود در جواب این سوال خبرنگار آژانس خبررسانی فرانسه که آیا این نامه راجع به مساعی آمریکا برای ثبات و استقرار افغانستان و پاکستان می باشد گفت که این نامه تنها درباره افغانستان و پاکستان تمرکز نداشته بلکه راجع به عموم روابط آمریکا با هند می باشد. ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا در نخستین تماس رسمی میان حکومت آمریکا و حکومت منتخب جدید هند با وزیر خارجه هند شیو شنکر مینو در دهلی نو ملاقات کرد. آمریکا هند را تشویق میکند تا مذاکرات با اسلام آباد را که بعد از حملات سال گذشته در ممبای متوقف شد اثر گیرد. 166 نفر در نتیجه این حملات کشته شدند. هند ادعا میکند که این حملات از سوی شبه نظامیان بنیادگرای مستقر در پاکستان راه اندازی شده بود. ریچارد هولبروک هنگام مسافرت دو ماه قبل خود به هند گفته بود که همکاری نزدیک میان آمریکا، هند و پاکستان یگانه راه مقابله با تهدید القاعده و گروه‌های طرفدار آن میباشد، اما او تاکید کرد که واشنگتن دهلی نو را وادار نخواهد ساخت که مذاکرات صلح با اسلام آباد را از سر گیرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل. همکارم در پایتخت برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه ویسا با عنوان برجسته‌ای در بالای صفحه اول خود با اشاره به ادامه ناامنی‌ها در افغانستان نوشته است که آمریکا پاکستان را در ناامنی‌های افغانستان دخیل می‌داند. روزنامه در ادامه به نقل از وزیر دفاع ایالات متحده نوشته است که از سال 2006 میلادی تا کنون پاکستان و موافقت‌نامه‌های صلحی که با مخالفین در آن کشور صورت گرفته است بالای امنیت افغانستان تأثیر گذاشته است. روزنامه مطلب هم در مورد نگرانی‌ها به خاطر برگزاری انتخابات به نشر رساند و به نقل از بزرگان قومی خوست نوشته است در صورتی که امنیت تامین نشود آنان در انتخابات اشتراک نمی کنند. روزنامه دولتی هیواد در مطلب به نقل از رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده نوشته است که پاکستان به ناامنی ها در افغانستان دامن می زند. روزنامه همچنان با اشاره به حمله انتحاری در هتل انترکانتیننتال پشاور نوشته است که توریسم سرحد نمی شناسد. مقاله نویس در ادامه گفته است که مبارزه با توریسم به همکاری نزدیک پاکستان، آمریکا و افغانستان نیاز دارد. روزنامه در مطلب تحلیلی دیگر نوشته است که تنها جنگ نه، بلکه برنامه های اقتصادی نیز برای آوردن ثبات در افغانستان ضروری است. روزنامه آرمان ملی با اشاره به واپس دادن مقام و صلاحیت‌های جنرال دوستم در دستگاه دولت در سر مقاله خود نوشته است که کرزی می‌خواهد آرای طرفداران دوستم را دریافت کند. روزنامه در جای دیگر خبر داده است که در عملیات ولسوالی شهرک ولایت غور که یک فرد قمندان طالبان به قتل رسید، 20 تن از افراد ملکی به شمول 9 تن از اطفال نیز کشته شدند. روزنامه در مطلب دیگری در مورد اجراءات حکومت رئیس جمهور کرزی انتقاد کرده و آن را حکومت ناکام توصیف نموده است. روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز در سر مقاله شماره امروز خود به مسئله فعالیت طالبان مسلح در پاکستان تبصره کرده و نوشته است که روند مبارزه با ملیشه ها در آن کشور باید به مرحله نهایی خود برسد. روزنامه با توجه به انفجار در هتل انترکانتیننتال در پشاور در ادامه گفته است که طالبان همواره سعی کردند به محلات حمله کنند که افراد و شخصیت های مهم در آن حضور دارند. روزنامه های دولتی اسلاو انیس نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. انیس در مطلب با اشاره به مسئله استفاده از تولیدات داخلی افغانستان نوشته است که این اقدام می تواند روند اقتصاد افغانستان را تقویت کند و در این حال استقلال اقتصادی را در کشور به وجود بیاورد. اما اسلاو در سر مقاله خود گفته است که راه حل همه مشکلات افغانستان تقویت برنامه های آموزشی معرف و سواد آموزی در میان همه افغان هاست. و روزنامه 8 صبح نیز به موضوع جنرال دوستم اشاره کرده و گفته است که دادن صلاحیت‌های مجدد به دوستم و بسته شدن دوسیه وی در لوئیس آرنوالی تحفه به سفر وزیر خارجه ترکیه به افغانستان است. روزنامه در این حال به موضوع جنجال جنرال دوستم و اکبربای توجه کرده و نوشته است که در این کشور هیچ چیز ناممکن نیست. روزنامه تبصره‌ای هم در مورد سفر وزیر خارجه آلمان به روسیه بر نشر رسانده و به نقل از وی نوشته است که بحران افغانستان بدون همکاری روسیه حل شده نمی‌تواند.
و در مطبوعات غرب در مورد افغانستان مقاله های زیادی به چشم می خورند. سید سمع عباس روزنامه نیویورک تایمز و نشریه نشنال انترست را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود می نویسد که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس اولین بار در صحبت های خود به اعضای کنگره در مورد افغانستان با امیدواری توضیحات داد. روزنامه به صحبت های روز سه‌شنبه وزیر دفاع آمریکا با کمیته سنای این کشور اشاره می کرد. روزنامه می نویسد این سخنان وزیر دفاع آمریکا با بررسی های قبلی وی در مورد امنیت آینده افغانستان تغییر داشت، زیرا در گذشته او هر بار یک تصویر تیره و تاره را از اوضاع افغانستان ترسیم می نمود. به نوشته روزنامه وزیر دفاع آمریکا هرچند از تلاش های اردوی پاکستان برای سرکوب نمودن افرادگرایان در مناطق سرحدی این کشور با افغانستان استقبال نمود، اما او به این مشکل اشاره نکرد که در عملیات قوای نظامی پاکستان میلیون ها نفر به ترک خانه های خود مجبور شدند و یک بحران بشری را ایجاد کردند. آقای گیتس افزود از قماندانان آمریکایی در افغانستان معلومات به دست آورده است که بعد از 30 سال اولین بار افغانستان در سال جاری از خارج گندم وارد نخواهد کرد، زیرا تولید غله خود این کشور برای مردم آن کافی خواهد بود. به نوشته روزنامه آقای گیتس یک موضوع دیگر را تذکر داد که درآمد گندم افغانستان تقریبا با درآمد تریاک برابر شده و از این رو او گفته می تواند که دهقانان افغانستان بیشتر به کشت گندم رو آوردند. نشریه نشنال انترست در شماره اخیر خود مشکلات متعددی را که افغانستان در صحنه امنیتی، سیاسی و اقتصادی با آن روبروست تذکر داده و برای بعضی از آنها پاسخ جستجو نموده است. درباره مشکلات امنیتی نشریه می نویسد اگر آمریکا اردوی ملی افغانستان را تقویه کند مشکل افغانستان زودتر حل خواهد شد، زیرا به نوشته نشریه اردوی ملی افغانستان نسبت به طالبان در بین مردم محبوبیت بیشتر دارد و مردم به آن اعتماد می کند، در حالی که به قوای خارجی مردم افغانستان به نظر شک می بینند. نشریه می افزاید در ساحه اقتصادی اگر تیم‌های نو ملکی آمریکا که به افغانستان می‌روند بتوانند به شکل مؤثر کار کنند، اعتماد مردم افغانستان به آنها بیشتر می‌شود و از سوی دیگر حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی به مرور زمان خشونت را کاهش خواهد داد. از این رو به نوشته نشریه یک تعداد مردم افغانستان امیدوارند که می‌توانند در آینده یک دولت با قدرت را بسازند به شرطی که آمریکا کمک‌های خود را به آنها دوام بدهد. بنوشته نشریه در چنین حالت آمریکا به تعهدات کوتاه مدت و دراز مدت در افغانستان نیاز دارد تا بتواند اوضاع این کشور را بهتر بسازد. و نکته مثبت در این راستا این است که تیم نو آمریکا که به افغانستان می رود از توانایی و تحرک بیشتر بهره‌مند می باشد. نشریه می افزاید اگر گروه های تازه نفس ملکی آمریکا بتوانند از قدرت اقتصادی و دیگر توانایی هایی که دارند درست استفاده کنند، در آن صورت روزنه امید برای پیروزی آنها در افغانستان باز خواهد شد.
ساعت 11:23 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. فراموش نکنین که در نیمه دوم میز مدور این هفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. همچنان در مورد سفر نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور شرق میانه با کشورهای منطقه نیز گزارش داریم، اما قبل از آن گزارش دیگر در مورد افغانستان. در سالهای اخیر فرار یک تعداد از متخصصین و روشنفکران افغان و اقامت آنها در کشورهای غربی افزایش یافته است. به گفته تحلیلگران امور، در حالی که جهت بازسازی کشور به استعدادهای جوان نیاز است، اما فرار این جوانان از افغانستان یک چالش عمده در برابر برنامه‌های بازسازی در کشور به حساب می‌آید. آژانس خبری دی پی آی آلمان در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را حمید پژمان پیشکش می‌کند.
فقط دوستان بسیار نزدیک میرویس می‌دانند که وی در کجا کار می‌کند، زیرا وی به اکثر دوستان دورترش گفته است که در یک مؤسسه کمک‌رسانی وظیفه دارد. ولی میرویس که نام اصلیش را به کسی نگفته، به حیث ترجمان برای نیروهای آمریکایی کار می‌کند و خودش را هدف عملیات طالبان قرار داده است. این جوان 25 ساله افغان نه تنها این که برای به دست آوردن پول به این کار تن داده است، بلکه این کار برای به دست آوردن گرین کارت به هدف سفر امریکا نیز نقش دارد، زیرا فقط از این طریق است که وی می تواند به امریکا برود و در آنجا مصروف کار شود. فرار کادرهای مسلکی از افغانستان به عنوان یک چالش جدی تلقی می شود، زیرا بازسازی این کشور از همه کرده به جوانان با فهم و تحصیل کردن نیازمند است. یک کارمند افغان دفتر ملل متحد در کابل با آژانس خبری جرمنی گفته است بیکاری، بیچارگی و فقر یکی از عوامل است که یک رقم بزرگ افغانان را به فرار مجبور کرده است و همین که فرصت برای آنها دست دهد از این کشور خارج می شوند. آن عده از جوانان افغان که زمینه کار کردن با نیروهای آمریکایی برایشان مساعد نیست هزاران دلار برای قاچاقبران می پردازند و خاطر از راه های صعب العبور و خطرناک به کشورهای اروپایی می رسانند. آژانس خبری جرمنی از قول یک افغان دیگر می نویسد یک افغان 70,000 دلار را برای قاچاقبر به خاطر پرداخت که 6 تن از اعضای خانواده آنها را به استرالیا برساند. در کنار این افراد افغان های نیز وجود دارند که از کشورهای غربی به وطنشان برمی گردند و یا تاجران و یا کسانی هستند که از خارج برگشتند و در ادارات دولتی و خصوصی مصروف کار در پست‌های بلند هستند. آنها با خود پاسپورت خارجی دارند و هر موقعی که اوضاع کشور رو به خرابی رود آنها از این کشور فرار می‌کنند. فرار جوانان افغان از این کشور در سطح بالایی نیز به چشم می‌خورد. آژانس خبرگزاری جرمنی می‌نویسد سال گذشته یک تن از کارمندان دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور کرزی که در جمله تیم مطبوعاتی رئیس جمهور بود در جریان سفر به آمریکا دست به فرار زد و وی اکنون در کانادا زندگی می کند. همچنان در جمله اعضای تیم فوتبال زیر عمر 16 سال افغانستان که جهت تمرینات و آموزش به کشور آلمان رفته بود، سه تنشان با یک مربی در آنجا از نظرها پنهان شدند. خانم روزماری استایک، یک کارمند مؤسسه کمک رسانی که برای زنان کار می کند، می گوید امریکاییان می دانند که افغانان چرا برای فرار از کشورشان علاقمندی نشان می دهند. وی می گوید اگر من یک خانم 20 ساله افغان می بودم، آن وقت خود را با پای شکسته تا کانادا می رسانیدم. وی به این عقیده است، این اقدام وی نه به علت این که اوضاع امنیتی خراب است، بلکه به آن علت است که برای رشد استعدادهای جوانان افغان فرصتهای کافی وجود ندارد. میرویس یک جوان افغان که در 15 اقتصاد درس می خواند و با تسلط کامل به زبان انگلیسی صحبت می کند، شکایت مشابه دارد. وی می گوید در ادارات دولتی حتی اشخاصی نیز وجود دارند که تا صنف چهارم نیز درس نخواندند ولی در چوکی‌های بلند کار میکنند به خاطر که آنها واسطه دارند. گلرحمن قاضی رئیس تایه حقوقدانان افغانستان نیز این موضوع را تایید کرده و میگوید عوامل مختلف وجود دارد که باعث فرار جوانان از کشور میشود.
چیزی که زیاد برشان رنجاور است این است که این متخصصین تحویل گرفته نمیشن و در حاشیه گذاشته میشن و اصلا به کار یا مسلکی که اینا باید توظیف شوند به او توظیف نمیشن و به کارهایی که بسیار کوچک و یا کارهایی که اصلا در روز صلاحیت مسلکی نباشن یا توظیف میشن. علت دیگه است که یک تعداد خارجیهی که با افغانستان میان اینا معاشات بسیار بلند بالایی را میگیرن و در مقابل متخصصین افغانستان باز معاش بسیار ناچیزی را میگیرن.
با گفته میرویس بانک کار کردن با نیروهای آمریکایی خطرناک است ولی با آن هم اکنون حدود 1,500 افغان منتظرند تا با نیروهای آمریکایی باعث ترجمان مصروف کار شوند. وی میگوید از سال 2007 میلادی و موقعی که زمینه فرصت‌های شغلی با نیروهای آمریکایی مساعد شده تا کنون حدود 100 افغان باعث پناهنده در آمریکا قبول شدند. میرویس که با 50 تن از این جوانان شناسایی دارد میگوید از این حدود صرف 5 تن آنها در آمریکا خوشحال هستند و سایرین افسرده به نظر میرسند. میرویس در خاتمه میگوید من اندوهگین هستم از این که مجبور میشوم کشورم را ترک کنم ولی تصور میکنم که تا سالهای بعد وضع امنیتی به طرف بدتر شدن میرود و من باید خود را به یک جای برسانم.
برای آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
سلام، ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات ما از ساعت 7 صبح تا 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد و اگر به اینترنت دسترسی دارین، نگاهی به صفحه اینترنتی ما بندازین و میتونین از این طریق به مطالب دلخواهتان دسترسی داشته باشین. آدرس صفحه اینترنتی ما را به خاطر داشته باشین: www.azadiradio.com و www.azadiradio.org. حالا ساعت 11:30 دقیقه به وقت کابل است و سلطان محمد سرور با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
انفجار صبح امروز در شهر قندهار جان 3 تن را گرفت و 2 تن دیگر را زخمی ساخت. در نتیجه تازه ترین عملیات نظامی طوفان در بالا مرغاب ولایت بادغیز 4 طالب مسلح کشته شده و 3 تن آنان جراحت برداشتند. ده ها پروژه عامل منفعت در 6 ولسوالی ولایت خوست تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. یک ماین جاگذاری شده در یک مکتب در ولایت هرات قبل از انفجار کشف و خونسا گردید. مجلس سنای آمریکا نامزدی جنرال استنلی مکریستال را به حیث قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان تصویب کرد. مقامات 8 کشور عضو ناتو که در چارچوب نیروهای آیسف در جنوب افغانستان عسکر دارند، دیروز یک نشست غیر رسمی را در هالند تشکیل دادند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید حمله دیروز بر موزیم یادگاری هولوکاست در واشنگتن او را تکان داده غمگین ساخته است. مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ایران به پایان رسیده و رای دهندگان برای شرکت در انتخابات فردا آمادگی میگیرند. و یک تیاره خطوط هوایی استرالیا که 203 سرنشین داشت بعد از اینکه در کابینه پیلوت ها حریق رخ داد نشست اضطراری کرد.
با تشکر از سلطان محمد سرور که فشرده خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم کرد. و حالا در منطقه و جهان، جورج میچل فرستاده خاص ایالات متحده در امور شرقی میانه به دیدارش از منطقه ادامه می دهد. وی بعد از اسرائیل و فلسطین وارد قاهره پایتخت مصر شده و قرار است از لبنان و سوریه نیز دیدار کند. دولت مصر با مساعی جدید اداره آمریکا با دیده اطمینان می نگرد، اما کامیابی این تلاش ها مرعون همکاری های اسرائیل و فلسطین است. عبدالرؤوف فروی خبرنگار رادیو آزادی در شرق میانه از شهر قاهره گزارش می دهد.
جورج میچل فرستاده خاص رئیس جمهور باراک اوباما در شرق میانه امروز پنجشنبه با مقامات مصری مذاکرات خود را ادامه می‌دهد قبل از اینکه عازم بیروت شود و روز چهارشنبه از مناطق فلسطینی وارد قاهره گردید بعد از اینکه روز قبلی از بیت المقدس بازدید به عمل آورد. منابع مصری میگویند هدف از این دیدار به جلو کشاندن روند صلح در شرق میانه میان فلسطینیان و اسرائیل بر اساس رای حل دو دولت میباشد. آقای جورج میچل بعد از ملاقاتش با مقامات مسئول فلسطینی در رام الله گفت یگانه رای حل منطقه همانا برآوردن خواسته های دو جانب است که بر ایجاد دو دولت فلسطینی و اسرائیلی نهفته است. وی افزود رئیس جمهور امریکا و وزیر خارجه از رای حل دو دولت حمایت می کنند. نماینده خاص ایالات متحده بعد از گفتگوهایش با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین، دو جانب فلسطینی و اسرائیلی را به وفاداری به تعهداتشان طبق طرح نقشه راه فراخواند. منابع مصری میگویند که دیدار کنونی فرستاده خاص اداره آمریکا در شرق میانه منحصر به سرگیری مذاکرات صلح بین فلسطینیان و اسرائیل نیست، بلکه میان اسرائیل و کشورهای عربی میباشد که سوریه و لبنان را نیز در بر میگیرد. قرار است جورج میچل امروز عازم لبنان و فردا عازم سوریه شود. کشورهای عربی امیدوارند طوری که او باعث ایجاد راه حل مشکل ایرلند شمالی در اوایل دهه 90 شده بود، بحران درازمدت شرق میانه را نیز حل نماید. این در حال است که حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر از تلاش‌های اداره آمریکا برای برقراری صلح در منطقه شرق میانه ابراز اطمینان نموده و گفت:
رئیس اوباما می‌خواهد و عاوز یعمل حاجه فی الفعل.
رئیس جمهور اوباما می‌خواهد که اوضاع آرام شود و می‌خواهد که یک کاری انجام بدهد، پس بر ما لازم است که با او همکاری کنیم.
صدای من از رادیو آزادی مشنوین، از همراهیتان در بخش خبری این برنامه تشکر و حالا همکارم در میز مدور این هفته رادیو آزادی با شماست، با ما باشید.
شنونده‌های گرامی سلام، با امید شادکامی شما بحثی هفته را آغاز میکنیم. شما در جریان هستید که این روزها شورای ملی افغانستان تعطیل هست و سوالهای مطرح هست که اعضای شورای ملی تعطیلاتشان را چگونه مصرف میکنند. در بحث حاضر ضمن این موضوع پیرامون سفرهای خارجی اعضای شورای ملی و غیرحاضری برخی از وکلا بحث خواهیم کرد، زیرا به اساس گزارش ها بیشترین سفرهای برخی وکلا به بیرون از کشور بدون دستاورد انجام می شود و همچنان شکایت های وجود دارد که برخی از اعضای شورای ملی به مشکلات موکلانشان توجه لازم را مبذول نمی دارند. در بحث این هفته پیرامون نکات فوق مکث خواهیم کرد. آقایان اسدالله سعادتی کارشناس دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی، الحاج داوود کلکانی عضو ولسی جرگه و احمد سعیدی کارشناس امور سیاسی در این بحث با ما هستند و به پرسش ها پیرامون این موضوع پاسخ خواهند گفت. مهمانای عزیز خوش آمدین.
تشکر.
نخست میخوایم از آقای سعادتی بپرسم که چرا با وجود یک سری سر و صداهایی که او هنوز هم وجود داره، با وجود از این دیده میشه که هنوز شمار از کرسی های پارلمان خالی است و برخی از وکلا به گونه دائمی غیر حاضر هستند.
با سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی و با تشکر از شما، من فکر میکنم این سوال یک سوالی است که ربط چندان با وزارت پارلمانی یا دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی ندارد. دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی بیشتر وظیفه هماهنگی بین قوای ثلاثه را دارد و بحث غیرحاضری وکلا که واقعا یکی از چالش‌های جدی پارلمان هست ما درک میکنیم و طبعا خود شورا هم درک میکنه پارلمان. این بحث ارتباط به وظایف ما نمیگیره و یک مشکل داخلی ولسی جرگه و شورای ملی است و ما ترجمه میتم که در ارتباط وکیل صاحب توضیح بده.
ما پس مراجعه میکنیم به جناب کلکانی صاحب که پاسخ از اینا چیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته این واقعا یک چالش است در برابر شورای ملی، ولی آن شکلی که مطبوعات و رسانه ها پیشکش میکنن به اون حد قابل ملاحظه نیست، به این معنا که ما در طی اجلاس چارنی ماه تقریبا در حدود 29 قانونی که برای حکومت اولویت داشت و چیزایی که برای حکومت ضرور بود، یعنی ما در اجلاس فعلی اولویت های دولت به صفر تقرب دادیم، یعنی تماما قوانینی که به شورای ملی ارجاع شده بود از طرف حکومت شورای ملی را تصویب و بالاخره با توشیح رئیس جمهور ارسال کردن. ولی بعض مشکلات های دیگه که در سفرهای وکیل صاحب و دوستای ما قرار دارن، یک سل سفرها به شکل شخصی صورت میگیرد. این اکثرا نصاب جلسه که بعض اوقات تکمیل نمیشه، زیادش توسط سفرهای وکیل صاحب با کشورهایی که دعوت میتن نصاب تکمیل نمیشه، ولی در این اجلاس فضل خداوند که ما تقریبا تماما اولویت هایی که دولت حکومت افغانستان داشت در قوانین و در میثاق های بین المللی و بخش نظارتی و بخش استجاب و استیزا و استماعیه و گپا کارهای خود شورای ملی و بالخصوص ولسی جرگه با وجه احسن انجام داده است.
تشکر از شما. آقای سعیدی، پیش از او که بحث را بیشتر در خصوص سفرهای خارجی و کلا متمرکز بسازیم. میخوایم نظر شما را در این زمینه بدانیم که چی راه حل را شما پیشنهاد میکنین برای رفع این مشکل غیرازیری، غیرازرهای دائمی خصوصا.
ادهی به راستی طوری که جناب کلکانی صاحب گفت شخصی میرن، ادهی را حکومت روان میکنه. حتی دی روزا شما شنیدین که 200 تا وکیلا دیتریش رفته بودن بر علاوه کرایه سفریه. فکر میکنم وزارت پارلمانی اداره امور یک تعداد باش یعنی گفتیرم به اونا به طور توفه غیر قانونی داده بودن که مطبوعاتی را گفت، ولی هیچ کس هم بازخواست نکرد که چرا این معاش یعنی حق سکوت است یا معاشی است به خاطر ملت یا سرمایه ملت. همچو پرابلم بنان تا وقتی که ما متاسفانه ما خوشبختانه نظام داریم ولی نظم نداریم. در هر نظامی که تا نظم وجود نیاد، تقسیم وظایف نباشه، تشبث در وظایف باشه، حالا وکیلای پارلمان میبینه حکومت قانون نقض میکنه، پارلمان قانون نقض میکنه، قوای قضاییه به امور مملکت مداخله میکنه، بنان دهی کشور نظم وجود نداره. در کشوری که نظم وجود نداشته باشه هر کس وظایف خود نمیفهمه چی کنه. در کشورهای قانون مراد میشه، ولسی جرگه، مشران جرگه وظایف خود میفهمه، حکومت وظایف خود میفهمه که اصول و پرانسی وجود داشته باشه که کی از کجا حرکت کنه. وقتی که پرانسی وجود داشته باشه هر کس که هرچی میکنه درست است.
تشکر از شما جناب آقای سعیدی. آقای سعادتی، من میخوایم بدانم واکنش شما را در رابطه با صحبتهای آقای سعیدی. همچنان پاسخ بدین به این پرسش که همونطور که اشاره شد در صحبتهای مهمانای ما، یکی از عوامل و انگیزه های غیرحاضری های تقریبا دوامدار برخی از وکلا همی سفرهای رسمی و یا غیر رسمیشان به بیرون است. میخوایم بدانم میرم که به چه پیمانه سفرها با وزارت امور پارلمانی هماهنگ است، با منظورم است که با حکومت در هماهنگی با حکومت اجرا میشه.
من یک نقطه را اشاره میکنم و اونی که وزارت پارلمانی وزارت دولت در امور پارلمانی است، یعنی نماینده تنها بخش حکومت نیست. ما از یک سو با حکومت همکار هستیم، از یک سو با پارلمان همکار هستیم. در واقع یک همکاری دو جانبه داریم و همچنین با شورای ملی، با قوای قضاییه. پیش از اینکه به سوالتان جواب بدم، یک نقطه مختصر اشاره میکنم که اینو اشاره کردن به ارتباط سفریه های غیر قانونی بودن که من دقیقاً ایره خدمت شما به عرض میرسانم که هرچند ما سخنگوی دولت حکومت افغانستان نیستم، اون چیزی که به ارتباط اون چی به ارتباط وزارت دولت در امور پارلمانی هست که ما بیشتر سفرها را تنظیم میکنیم، در این قسمت حکومت یا دولت یک نرم مشخص دارد. اعضای شورای ملی مقامات عالی رتبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. اعضای عالی رتبه نرم مشخص دارن، روزانه سفریه دارن، روزی $70 اینا سفریه دارن، نرم هستن. بنابراین خارج از نرم کسی سفریه از دولت و حکومت دریافت نکردن و این غیر قانونی هم نیست به ارتباط ما. و به ارتباط سوال مشخصتان که چرا وکلا غیر حاضر میشن و این ممکن است بر بگرده به یکی حکومت به تصامیم و تصاوی بیازی ها اهمیت نمیده، ای باز هم امور رقم عرض کردم خیلی مستقیمن به ما ارتباط نمیگیرد. ما سعی ما بر این است که تصامیم و تصاوی بکی از شورای ملی به وزارت پارلمانی میرسه، وزارت پارلمانی به عنوان ارگانی که اینا را باید به مراجع مربوطش برسانه. دائما ما تلاش کردیم و این کار کردیم که به وقت و زمانش با امانتداری مسائل را برسانیم و تعقیب پیگیری هم بکنیم که در بسیاری از موارد کارا نرمال پیش میره و در بعضی موارد اختلاف نظر پیدا میشه بین رئیس جمهور و شورای ملی که بحثای بیشتر قانونی هست، برداشت‌های مختلف از قانون اساسی هست در بعضی مسائل، مثلا استیضاح وزرا، مثلا رد بعضی از قوانین، و این اختلاف برداشت از قانون اساسی باعث میشه که بعضی از کارها به یک شکل معطل بمانه و این دلیلی شده نمیتونه که وکلای ملت به این دلیل در سر وظیفه خود حاضر نشه.
تشکر میکنم از شما جناب آقای سعادتی. میخوایم از آقای کلکانی بپرسم، باز هم موضوع سفرهای وکلا به بیرون از کشور است. میخوایم که بیشتر شما وضاحت بدین که این سفرهایی که صورت میگیره بیشتر گفته میشه که جنبه تفریحی داره، مصارفی سفرها از چه منبع پرداخته میشه و همچنان گفته میشه که این غالبا این سفرها زیاد دستاورد نداشته.
اصلا تمام سفرهایی که از طریق حکومت یا دولت افغانستان برای وکلا تهیه میشه و تنظیم میشه، تماما سفرها به حکم رئیس جمهور میشه. یعنی هیچ وکیل بدون حکم رئیس جمهور به سفرها رفته نمیتوند که اداره امور یا امور پارلمانی در جریان هستن. و بعد شخصا من خودم هم در طول دوره وکالت 3-4 سفر کردیم، به اندونزیا کردیم، به ترکیه کردیم، به کشورهای دیگه، ولی خدا شاهد است که من قسم میخورم که یک روپی، یک دینار، یک دلار از حکومت افغانستان متعنوز نه از پارلمان، نه از حکومت و نه از کسی دیگه یک روپی دلار نگرفتیم.
آقای کلکانی، ببینیم به گونه انفرادی من هم میخوایم صحبت بکنم، در مجموع گفته میشه سفرهایی که صورت میگیره زیاد دستاورد را در قبال نداره، در پی نداره. شما با چنین چیز موافق هستین یا مخالف؟ دلایلتان
اکثرا وقتا در مجالس عمومی ما مطرح میشه. سفرها به دو کاتگوری تقسیم میشه، یکی سفرهای شخصی و یا به شکل دعوت های شخصیه که انجوها و محسات و بعضی کشورهایی که بعض دوستها را دعوت میکنن، یک بخش است. یکی سفرهایی است به شکل رسمی از کشور میزبان خواهش میشه و یا حکومت افغانستان و یا دولت افغانستان هیئت روان میکنه. او سفرها نتایج خوبی داشتن که ما در این اواخر خودم سفری داشتم با ترکیه، با هیئت پارلمانی افغانستان، هیئت پارلمانی پاکستان، با میزبانی ترکیه. ما دستاوردهای بسیار خوبی داشتیم در سفر خود با کشور ترکیه. بنان این کاتگوریه که واقعا رسما و به شکل یک آجندا و به شکل یک هیئت حرکت میکنن، طبعا نتایج خوبی داره و گزارش خود میرن. ولی او که یک تعداد مؤسسات، یک تعداد اینجوها با میل خود باز وکیل صاحب رو دعوت میکنن، تا اون خود از دستاوردهای نخواد داشته باشه.
تشکر از شما. میخوایم تقریبا عین سوال را از جناب آقای سعیدی صاحب بپرسم. شما جناب آقای سعیدی که اوضاع را با دقت نظارت میکنین، لطف کنین بفرمایید که از نظر شما سفرهای که بعضن بسیار پر مصرف هم هست از برخی وکلا به بیرون از کشور، آیا نتایج و دستاوردهای لازم را داشته؟
بیقین اگر دستاوردی می داشت به کشور صلح می آمد، به کشور عدالت اجتماعی تأمین می شد، همسایه ها و بیرون همسایه ها به ما روابط نیک و حسنه پیدا می کردن، بیقین داشته باشیم که هم سفرهای حکومت و هم سفرهای پارلمان دستاوردی نداشته. اگر دستاوردی می داشت در وضع کشور، در سیاست، در امنیت، در صلح، در اقتصاد، در دموکراسی تغییری می آمد. بیقین فقط سفرهای بوده، رفتن آمدن. اما اون چی که میگم مشکلات پارلمان که جناب کلکانی سیبقین، من نمیخوام نام بگیرم که کی پول گرفته کی نگرفته، دوستان میفهمن، حاجت بس نداره. من کسی را میشناسم که وکیل پارلمان است، از 2.5 سال وی طرف نمیده معاشش روان شده. من خانمی را میشناسم که همین لحظه به کانادا تحصیل میکنه، عضو پارلمان است.
تشکر جناب سعیدی صاحب. در رابطه با صحبت های سعیدی صاحب، جناب کلکانی صاحب فکر میکنم واکنش دارن، میشنویم صحبتشون.
من الفاظ سعیدی صاحب رد نمیکنم ولی تایید هم نمیکنم، به خاطر از اینکه اکثرا وکلایی که در پارلمان افغانستان هستن، اول خو اینو باید کل ما بپذیریم که در حکومت افغانستان و پارلمان افغانستان هر دو جوان هستن، جوان. یعنی انو تجربه های لازمه که در یک پارلمان و در یک حکومت، یعنی انوز هم حکومت پذیرش پارلمان به او حدی که لازم است نداره و همچنان پارلمان هم بسیار مشکلات های با حکومت داره، ولی به اون نقطه نرسیده است که ما همه چیزا رو منفی فکر کنیم و منفی گرا باشیم. بنان پارلمان افغانستان و حکومت افغانستان و وکلایی که در پارلمان افغانستان قرار هستند و موجود هستند، سر مصالح کشور، منافع اولیای کشور و سر موضوعات یا میاندیشند که مطابق با خواسته ها ورزش هایی است که مردمشان میخواهند. بنان ما اینطور فکر میکنم که تا حال فعلا در پارلمان افغانستان چیزی که مربوط به وظایف پارلمان میشه، یک ذره یا یک اندازه بسیار کمشان باقی نمونده است. قوانینی که به پارلمان آمده پاس شده است، میثاق های بین المللی پاس شده است. ما تقریبا در حدود در همین دور 52 موارد استجوابیه و موارد مجالس عمومی و استیزا و ایگپا داشتیم. این جلسات دوامدار به شکل نرمالش پیش بوده، اما یک تعداد وکیل سیباک بنابر مشکلات های یا بنابر معازید نمی آین یا آمده نمی تانن، ولی نصاب در اکثر اوقات پوره بوده است و ما دستاوردهای داشتیم.
تشکر از شما. موضوع دیگه که مطرح است، مطرح بحث است، چگونگی استفاده از تعطیلات وکلا است. می خواهیم از آقای سعادتی که توضیح بدن مجموعا در یک سال وکلا و یا در مجموع اعضای شورای ملی افغانستان چند بار تعطیل رخصتی دارن، مجموعا چند روز از مدتش چقدر و به چه مقاصدی رخصتی ها داده میشه؟
طوری که می دانین اعضای شورای ملی سالانه 3 ماه رخصتی دارن، 9 ماه دوره کاریشان هستن و 3 ماه تعطیلی داره و این 3 ماه تعطیلی و 9 ماه دوره کاری رو به 2 بخش تقسیم میکنن. 2 دوره کاری 4.5 ماه دارن، 2 دوره تعطیلی 1.5 ماه دارن و نامشان تعطیل است. وقتی تعطیل است یک مقدار آزادی بر وکلا هست، منتها فکر میکنم این تعطیلی 3 ماه یک فلسفه دارد. چرا برای یک کارمند دیگه دولت سالانه ما 40 الی 50 روز با تمام رخصتی های ضروری و مرضی داریم، ولی برای شورای ملی 3 ماه. فکر میکنم فلسفه‌ش ایست که اعضای شورای ملی به عنوان نمایندگان ملت در این 3 ماه فرصت داشته باشد که در مناطق مختلف، ولایات مختلفی که از اونجا رأی گرفتن و مردمشان هستن، تشریف ببرن و مشکلات مردم را، مشکلات اداره را، اینا را بررسی بکنن. به مو خاطر هست که این تعطیلات 3 ماه هست و معمولا در تعطیلات 1.5 ماه هر دوره رئیس جمهور به عنوان رئیس هر 3 قوه به خاطر استفاده بهتر از این تعطیلات فرمان میتن. در اون فرمان مواردی ذکر میشه که وکیل صاحبا موظف میشه که در ولایات به اونا رسیدگی شود، یک بررسی کلی و اجمالی از کارکرد اداره صورت بگیره، وضعیت مردم، اولویت های مردم، مشکلات مردم در نظر گرفته شد و بعضا موارد حاد است. مثلا در این تعطیلی فعلی مکس بیشتر سر انتخابات هست و وکلا مردم را تشویق بکنه تا در انتخابات بیشتر سهم بگیره، چون انتخابات یک بساطی است که در اونجا قدرت ساخته میشه و این قدرت چانس بزرگ است برای مردم که بیاید پای قدرت و در این بساط اشتراک بکنه. به این خاطر هست که در هر دوره تعطیلی وکیل صاحبا بر اساس فرمان رئیس جمهور بعضی وظایف و مکلفیت های در مناطق داره و بعد از این ببخشن، بعد از این که بر میگردن باز در فرمان مشخص است که وکلای ملت گزارش کاریشان را، برداشتشان را از مشکلات مردم که فعلا مثلا در این دوره سیلاب های نبود، اینا را توحید بکنه، رسمان روان بکنه به وزارت پارلمانی، وزارت پارلمانی به رئیس جمهور و به ارگان های زیربط حکومتی اونایی که نیاز به اجراعات دارد تحویل متینار.
تشکر از شما جناب آقای سعادتی، توضیح بسیار جالب دادن. در عین حال شکایت های وجود داره که امی از این تعطیلات به گونه‌ای که لازم است استفاده نمیشه. می خواهیم از آقای کلکانی بپرسم، چون شکایت های وجود داره که برخی از وکلا برای مشکلات موکلانشون درست رسیدگی نمی کنن یا به اصطلاح بیشتر تعطیلاتشون را در تفریح مصرف می کنن. میخواستم واکنش شما را در این زمینه بدانم.
بله، اولا خب بین موکل و وکیل از لحاظ حقوقی یک قرارداد وجود است که باید این وکیل هم احساس بکنه و موکل هم احساس بکنه. هر آن وقتی که وکیل به وظایف خود ادامه نمیده، این وظیفه موکل است که او را وادار به این بسازه که امرایش بعد تماس داشته باشه، مشکلات و یک سل گپایی که ضرور است و بعد وکیل سر از او بعد دقت بکنه، بعد او را موکل مجبور بسازه که کار بکنه. و از این طرف دیگه وکیل وظیفهش است که از لحاظ عمیق مسئولیت به دوش سپرده شده است، بعد در پیش موکل خود بره، از او به حساب پرسان بکنه، با او ملاقات داشته باشه، مشکلاتشون و همی دوره که دوست ما پیشتر عرض کرد در مورد همی تعطیلات، این خود تعطیلات در واقعیتش رفتن وکیل و پیش موکل است و سر مشکلات و سر مشکلات هایی که اونا با اون مواجه هستن او رو باید جمع کرده دوباره انتقال دادن به حکومت است که وظیفه عمده یک وکیل تشکیل میده. کار در شرایط کنونی افغانستان مسائل امنیت است که بعد وکلا در ولایتی که میرن سر مسائل امنیتی، مسائل خود مشکلات مردم بعد همه شد جمع بکنن، با مردم تماس داشته باشن و در قسمت از اینکه انتخابات به شکل بعد دایر شود و مردم بعد تشویق بکنن که رای خود در صندوق ها بریزن، این از وظایف وکیل و معکلین است.
ببینین آقای کلکانی، تشکر از شما. ما اصلا دقیقا میخوایم ایره بدانم که انمی وظایف راش که شما تشریح کردین، خودتان لطف بکنین که خودتان تا چی حد تانستین امیره اجرا بکنین، و سوا از ای که شما یک وکیل هستین، آیا سایر همکارانتان هم این مسئولیت پذیرفتن و انجام دادن؟
بله، اولا که سوال متوجه ماست، ما در مدت تعطیلات و تا در دوره کار روزای جمعه معمولا ما در بین موکلین هستم، در نمازهای جمعه، در مجالس، در مساجد ما با موکلین خود دیدار میکنم، مشکلات های از اونها را ما دوامدار انتقال میتونم و یک قسمتش که اگر توان گپای ما میرسه رو رفع میکنم، و من خودم شخصا فعلا دفتری دارم به نام دفتر پذیرش که دوامدار ما موکلین خود بعد از ساعت 2 بجه بعد از ظهر دوامدار موکلین خود مجمع پذیرم، همراهشان ملاقات میداشت باشم، و تا جایی که من معلومات دارم اکثرا وکلایی که با ما همکار هستند در پارلمان و ما جلسات چند روز قبل داشتیم، هم اکثرا وکیل صاحب رفتن به ولایت خود و همیشه گزارشات از ولایت در جلسات قبلی آوردن و سر یک سر مشکلات هایی که در ولایت وجود داشت، حتی ما در شوراها چندین مجلس بحث کردیم و این مشکلات به حکومت و به رئیس جمهور روان کردیم. یک تعداد بسیار کمی که اونو قابل ملاحظه قدر نیست که در ولایت نره و با موکلین خود دیدار نکنه، و طبعا موکلین هم ممکن از او ناراض باشن، ولی اکثرا وکیل صاحب وظیفه خود ادامه میتن و انجام میتن.
تشکر از شما جناب آقای کلکانی. چون وقت برنامه محدود است، میخوایم با عنوان سوال آخر از آقای سیدی بپرسم. ببینین آقای سیدی، صحبت های جناب کلکانی صاحب را شنیدیم، با ایال میخوایم نظر شما را بدانم که تای چند سال کاری شورای ملی افغانستان وکلا به چه پیمانه تانستن که مشکلات را موکلانشان را مطرح بکنن و جهت برچیدن این مشکلات از راه مردم سعی های صورت گرفته، تلاش های صورت گرفته یا خیر؟
اونجا که میخوایم عرض کنم، کابل، پروان، پنشیر، کاپیسا و یک تعدادی از ولایت های شمال مثل مزار و اینا مستثنا هست دیگه. اما می میخوام سر دیگه ولایت عرض کنم. یک فردی هست میگه که به حال اون کس باید گریست که نفع 17 و مصرف 20. من میگم که نام میگیرم یک وکیل در سایر ولایت، یعنی در قندهار، در هلمند، در اروزگان، در زابل، در بادغیس و سایر ولایت اگر بره، اول باید همراه خود حداقل 10-15 نفر محافظین ببره. وقتی که 10-15 نفر محافظین ببره، از مصرف و آشه و عباطه از اینا بین مردمی عوام، مردم خوش داره که به مسجدشان بشینه، به حجرهشان بشینه، وکیلشان هم راش صحبت کنه. وقتی که از تعداد بودیگارده از این مردم به نزدیکش آمده نتونه به خاطر اینکه وکیل صاحب کشته میشه، چی ضرور است که بره و همچون مصرفی. دوم، من نام میگیرم آقای کاظمی، آقای ظریف، آقای زیکی، آقای انجینر متین، نازک میر، داد محمد خان در هلمند، حبیب الله، مولوی صبوری، فرید سناتور، همینا کشته شدن، قاتلشان پیدا شد، باز وکیلای دیگه کشته شدن، قاتلشان پیدا شد، همینا رفتن به بین مردم، به خاطر مردم کشته شدن. دولت مجرمین اینا رو دستگیر کرد. چنگخان اون قدر که می پارلمان تلفات داده، هیچ کس تلفات نداده. من براتون میگم که من نمیگم کسی کشته شد، خدا نکنه، به این کشور عظمی وزیرای بیکار یک کشته نشده. مثلا شاید ولی یک ولایت شده چه پارلمان بسیار تلف داده، ولی پارلمان هنوز هم زد ضربه. اگر همین از هم یک وکیل پارلمان کسی بکشه، هیچ کس بازخواست نمی کنه. کس کجاش؟ به خاطر اینکه نماینده مردم است. بنابراین با همچون مصرفی که 20 نفر بودیگارد داشته باشه، به قریه خود رفته نتونه، بنابراین یک حرفیه. من براتون میگم که به صدها دروغگوی میشم، به ده ها وکیل پارلمان رو میشناسم که هیچ برخصتی خود به مجایدات خود نرفتن، رفته نمیتونن، حتی از کابل تا پارلمان مجبور هستن ارگان های امنیتی. این وکیل صاحب پارلمان شما میگین به موکلین خود، این وکیل صاحب پارلمان هر کدام یک بودیگارد به نام خود معاش نمیگیرن، یک محافظ ندارن، در خانهش پیره‌دار نیه. یک از وکیلای پارلمان لازم نیست که به تلویزیون نامش رو بگیرم، به کارتای چهار خانه گرفته بود، چکار سمنتی رو انداخته بود به کوچه شو، مردم به نماز نمیمون. شما خطر القاعده هستید، بخاطر یک کسی را میشتو مردم به نماز نمیمون. من امروز گپ زدم که برادر، همین مردم به نماز میرن، مثل توری بی نماز نیستن. باز بالاخره چکایش برداشتن به او صورت. بنان باید ما ایتو قضاوت کنیم، وکیلا مشکلات امنیتی داره، همین از یک وکیل پارلمان که نماینده مردم نمیتونه به بردک بره، نمیتونه به زاول بره، نمیتونه به انصافا است، خدایی است. یکی ما یک گزارش میاریم به موکلین خود تماس گرفتیم دفتری دیدیم که ها پروان سمت شمال گفتم استثنا است، جناب کلکونیس به باور دارم که به کابل به پروان میتونه روزی طرف موکلین خوب ببینه، مشکلی نداره، امنیت است، قومیش است، جو است. اما یک وکیلی را شمال وکیلی که از قرماج رای برده را ببرین به قرماج، داول سوالی که بلمن به دست وکیل نیست، داد محمد خان هم کشتن و جبولار هم دو وکیل، حالا از هلمن یک وکیل خانم مونده و یک کسیمی دوتان برن کلایشان رو ببرن از
بله.
روی از یه ساس ای توقع را ندارم، فقط وکیل صاحبا که تا حالا خود حفظ کردن همی کابل هم خیر ببینن که تلف نشدن، خانهشان آباد بشه. من توقع از این ولایت، توقع از کار از اون ندارم و حقم ندارم که بگویم برن کار کن.
تشکر از شما جناب سیدی صاحب، صحبت های ما و شما را مسئولین امنیتی میشنوند و امیدوار هستم که در زمینه تامین امنیت وکلا اقدامات جدی صورت بگیره، همچنان که قبلا تماس هایی که ما با مسئولین امنیتی داشتیم همواره بر ما وعده داده شده که جهت حفظ جان و مال نماینده های مردم سعی صورت خواهد گرفت. شنونده های عزیزی بود بحث ای هفته ما، نکته نظرات مهمان های ما را شنیدیم، قضاوت نهایی با شما است. سپاسگزاری میکنم از مهمانان ما، جناب اسدالله سعادتی کارشناس دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی، محمد داوود کلکانی عضو ولسی جرگه و احمد سیدی کارشناس امور سیاسی که در این بحث با ما بودند. از شما